خانم خیرابی، میشه محبت کنید و وضعیت امروز ایران برای شنوندگان عزیز ما نظراتتون رو بفرمایید؟
بله، قبل از این من یک موضوعی هم به خاطرم اومد که بعد نیستش اشاره کنم در مورد مسئله اقتصادمون.
حتما.
و اون این هست که خیلی جالبه واقعا. میگن تراژدی وقتی خیلی به اصطلاح عمیق بشه خب تبدیل به خنده میشه، تبدیل واقعا باید واقعا خندید فقط. و اون این هست که مثلا حساب ذخیره ارزی ما الان منفی شده.
بله،
جالب نیست؟
بله بسیار.
در جایی که نفت، قیمت نفت الان به 78 دلار رسیده، ولی از 72 دلار از مدت ها سرسش، یعنی یک پول هنگفتی که میاد و معلوم نیستش که تبدیل به چی میشه چون وقتی تولید. حالا بحث سوالی که فرمودین در مورد اوضاع به اصطلاح اجتماعی ما با توجه به این مسئله پرونده هسته‌ای که خب همه در جریانش هستیم و سالهاست که روش داره کار میشه و بعد به اولتیماتوم داده شده و حالا که بسته‌ای پیشنهاد شده از طرف کشورهای، این خب یه بحثیه و از جهت بحرانی که ایجاد کرده در کشور ما و میتونه سویه های مختلفی داشته باشه که اصلا مسائل بسیار مهم، فقر و گرسنگی و پیامدهای ناهنجار اجتماعیش رو به اصطلاح در سایه قرار بده. حالا گذشته از این، در واقع کشور ما الان با اومدن به اصطلاح دولت آقای احمدی نژاد که در اون صحبت قبلیمون هم یک صحبتی داشتیم و اشاره کردم به این که این دولت در واقع از نظر سیاسی بسیار با به اصطلاح نگاه عقب و نگاه ارتجاعی به مسائل داره و خب از نظر اقتصادی، ولی از اون بر حالا ما میبینیم که به روبه سرمایه‌داری و بوده از اول هم همین رو داشته و ضمناً به شدت نظامی هستش در تمام عرصه‌ها، حتی مثلا تا مدیران پایین‌تر مثلا فرماندارها و استاندارها هم همه سپاهی هستن و سپاهیان در واقع قدرت رو به دست گرفتن. حالا اونم که خب بحثش میدونیم چجوری به دست گرفتن، چجوری به اصطلاح شکل دادن. حالا اینها بر محور رهبر فعلا دارن عمل میکنن که البته به نظر میاد که همونجور که اون دفعه هم گفتم در حرکات بعدی باید رهبر رو هم پشت سر بذارن. و در واقع وضعیتی که در کشور ایجاد شده با به اصطلاح این برخوردهای عوام‌فریبانه و نادرست نسبت به اقتصاد کشور و نسبت به اصطلاح تبلیغاتی که در جهت آوردن پول نفت بر سر سفره‌ها میشه و حرکت‌های کوتاه مدتی که حالا اینجا یک نگاهی بدن، اینجا نمیدونم یه کمی حقوقای این مثلا قشت از اون طبقه رو ببرن بالا، در واقع این پول نفت رو دارن توضیح میکنن، نه اینه که این پول نفت رو در تولید دارن کار میذارن. و اینکه این نگاه امنیتی که در کشور شکل گرفته و با توجه به اینکه کشور ما بیش از 100 سال، حتی حالا 100 سال به شکل مدرنش مطرح میشه، ولی 100 سالی که در پی آزادی های اساسی، در پی دموکراسی، در پی استقلال و آزادیه،
استقلال واقعی
کشور ما از یک پیشینه اینگونه برخورداره و بعد از 27-8 سال از انقلاب دیگه حداقل جلوی دانشجوها رو نمیشه بگیرن. حالا نیروهای دیگه حالا ممکنه که به هر حال محافظه کاری هایی داشته باشن، ولی دانشجو به عنوان اینکه از ویژگی هاش این هستش که حرکت کنه و بفهمه، یاد بگیره و بخواد و رشد بکنه. خب الان اوضاع کشور ما با توجه به فشارهایی که از خارج میاد و با توجه به وضعیت جامعه که بسیار گسیخته و بسیار غیر قابل اعتماده، لحظه به لحظه مردم کشور ما و همه ما در ناامنی کامل به سر میبریم، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی و غیره، و با اینکه در قانون اساسی برخی از آزادی ها به اصطلاح محترم شمرده شده، ولی در عمل با قید اینکه همه قانون اساسی باید از صافی شورای نگهبان بگذره و تفسیر بشه بر اساس به اصطلاح قوانین اسلام، که خود این هر کسی چندین جور تفسیر میکنه مثل مذاهب دیگه، که به هر حال این قدرتمندان هستند که تفسیر میکنن و این رو به هر حال رسانه هم دستشون رو تبلیغ میکنن، مردم هم میگن بله اسلام اینه. حالا ما کار نداریم اسلام چی هست چی نیست، ولی این اون چیزی که اینا میخوان به نظر خودشون این رو تر میکنن و این مسائل در مجموع باعث شده که در کشور یک به اصطلاح ناامنی‌های دیگری هم افزوده بشه، که ما در صحبت‌های قبلیمون هم که از این که بحث ملیت هاست که کشور ما از ملیت های مختلفی تشکیل شده، بحث دانشجو هاست که الان بدون به قول خودشون با چراغ خاموش دارن کم کم جایگزین میکنن و اونجاهایی رو هم که نظامی نشده دارن نظامی میکنن و از نیروهای به اصطلاح به قول خودشون ایثارگران و راستترین قشر نیروهای راست میذارن. خب مثلا در دانشگاه ها همه به هم ریخت در همین یک دو ماه گذشته، مثلا برای اینکه یه تعدادی از بهترین استادان رو بازنشسته کردن و این بازنشستگی در واقع حساب شده بوده برای اینکه اینا رو از گردونه خارج کنن. اعتصاب هایی شد، برخورد هایی شد که اینا همه در جریان هستیم و دو نفر از دانشجوها رو در واقع رو بودن، یعنی نه با به اصطلاح یک حرکت قانونمند، بلکه همینجور از مثلا یک شد دم دانشگاه که بیرون میومد مثلا یه دیگه پوزیشن تو ماشین بردن و اون یکی هم همینطور به شکل اینجوری. حالا این یه مسئله است. مسئله دیگه اینه که الان ما میبینیم که در واقع این نیروهای دموکراسی خواه از طیف‌های مختلف و مردم نیستن که شاکیان فقط از وضعیت، بلکه بخشی از نیروهای راست هم از این وضعیتی که پیش اومده شاکیان، در واقع مختلفه که بسیاری از مراکز قدرت رو در دست داشته الان داره میبینه که داره به حاشیه رونده میشه از به اصطلاح طریق دولت جدید که خودش رو به اسم ایثارگران معرفی میکنه و نظامیه و مشخصات و ویژگی های خودش رو داره و کم کم میخواد روحانیون به اصطلاح در قدرت رو کنار بذاره و شکل جدیدی رو در این مملکت اعمال کنه، ساختار جدید اعمال کنه که نیروهای حتی راست رو هم کنار گذاشته. الان یک همگرایی هایی در کشور داره شکل میگیره که مثلا بین فرض کن که مؤتلفه و حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خب رفت آمدهایی بوده، قرار مدارهایی گذاشته شده که البته ما ازش اطلاع نداریم، فقط خب اون چیزایی که بیرون میاد آدم در جریان قرار میگیره در حد بسیار به اصطلاح غیر عمقی و غیر دقیق، و هرچند که بعد میگن که نه این مثلا ما کار دیگه ای داشتیم نخواستیم با هم دیگه به اصطلاح متحد شیم، ولی این حرکات داره انجام میشه از اون سو. و از این سو باز در واقع نیروهای حالا این کلمه ملی مذهبی با تمام این که غلطه، برای اینکه الان در ادبیات کشور ما معنا پیدا کرده من به کار میبرم، اینها از طیف‌های مختلفی تشکیل شدن، اینها هم مثلا نسبت آزادی نمیدونم جامع نمیدونم تعداد اینها هم اومدن و میخوان که و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم با هم به یک به اصطلاح همسویی هایی برسن و خب صحبت هایی هست در این که بخوان در حول نیروهای به اصطلاح معتدلی مثل مثلا آقای رفسنجانی، آقای کروبی و غیره مثلا به هر حال تشکل هایی تشکیل بدن. حالا اینا همینجوری به هر حال هنوز شکل نگرفته، ولی که این حرکت هایی داره انجام میشه در کشور. البته باید بگم که مثلا بین این نیروهای ملی آقایون تقی رحمانی، هدا صابر و رضا علیجانی از کسایی هستند که به هر حال بسیار مواضع دموکراتیک تر و اصولی تر دارن و اینها یکم با این از این همگرایی ها فاصله میگیرن و نقد دارن. این حرکات داره انجام میشه. دیگه این که در سطح کشور ما میبینیم که یه سری حرکات مدنی داره انجام میشه. از جمله این حرکات مدنی حرکت سندیکای کارگران شرکت واحد بود که از سال گذشته شروع شد که این شرکت واحد گفت اصلا این به لحاظ قانونی این سندیکا اصلا منحل نشده بوده و اینها از این سندیکا وجود داشته و اینها حالا خواستن دوباره به اصطلاح ادامه بدن و نذاشتن و بعد در دی ماه گذشته می‌دونیم که دی زیادی رو گرفتن، بعد اینها رو بعد از یه مدت آزاد کردن، ولی هنوز آقای منصور اوسانلو که از اصطلاح مؤسسین و مسئولین این سندیکا هست هنوز در زندان و در واقع زندان موقت، یعنی به کارش رسیدگی نشده، در حالی که در مثلا طی 2 یا 3 روز باید حتما در واقع تفهیم اتهام بشه. خب اگر که باید دادگاهی بشه باید دادگاهی بشه، ولی همونجور اونجا مونده و با اینکه انقدر خواسته میشه اون دست. و کارگران دیگه ای که چیز شدن به اصطلاح آزاد شدن از زندان، اینها تقریبا اکثرشون اخراج شدن از کار. بیش از 140 نفر از این کارگرها اخراج شدن و اینها جلوی وزارت کار تجمع داشتن برای اینکه رسیدگی بشه به کارشون، ولی همش به فردا میشه و خب به هر حال اینها به این شکل سرکوب شدن. ولی باز همچنان به هر حال میگم امروز جمع شدن و همچنان دارن ادامه میدن. از طرفی بحث حقوق زنان هستش. حقوق زنان در قانون اساسی ما حالا البته برای خودش یک سری رو طی کرده که حالا مثلا به جایی رسیده که مثلا الان چند سالی که قضاوت رو اجازه دادن مثلا خانم ها هم انجام بدن، ولی در قانون اساسی ما تبعیض زیادی نسبت به زنان وجود داره و این تبعیض خب در واقع ساده ترین شکل بیان این تبعیض میتونه این باشه که زنان رو نصف مردان و حتی در بعضی مواقع 1/4 مردان از نظر حقوقی به حساب میارن و طبیعیه که زنان کشور ما، من حالا کاری ندارم به اینکه در رژیم گذشته اون رژیم یک رژیم فاسدی بود و وابسته بود و همه به اصطلاح زعمای قوم هم به همون ترتیب میتونستن فاسد و باشن و وابسته، ولی در هر حال در اون رژیم زنان ما از سالها پیش حق رأی پیدا کردن، در پارلمان شرکت میکردن، ما وزیر داشتیم، حالا کار ندارم این وزرا به نفع کی کار میکردن، ولی به هر حال زن بودن اینا، این که اجازه داده شده که یه زن وزیر باشه، خودش یک به اصطلاح پیروزی برای زنان بوده و در حالی که حالا بعد از به اصطلاح انقلاب از همون روزهای اول، از همون ماه اول مثلا تجمع زنان 8 مارس رو با بدترین شکل مثلا از طرف به اصطلاح خودشون نیروهای مردم سرکوب کردن و شعار دادن یا روسری یا توسری و خب این و بقیه قضایا که خب همه میدونیم و تکراریه. به این مناسبت این اخیراً فعالین زن در به اصطلاح استیفای حقوق زنان در ایران فعالیت هایی داشتن که اولین تجمع به اصطلاح همبستگی زنان برای احقاق حقوقشون رو سال گذشته در 22 خرداد به اصطلاح انجام دادن که در یک تجمعی بود در مقابل در وسیع دانشگاه تهران که درست تقریبا همزمان بود با انتخابات و غیره. در نتیجه اون سرکوب بسیار شدید انجام نشد، هرچند که اوردن اتوبوس ها رو چیدن، اجازه ندادن به ملحق شن همه به اینها و سعی کردن اینها رو در یه محدوده ای نگه دارن که اصلا کسی صداشون رو نشنوه. ولی با وجود این به اصطلاح تجمع برگزار شد و زنان درخواست های به اصطلاح برابری خواهانه به حق خودشون رو مطرح کردن و بسیار مدنی و بسیار آرام خواسته های خودشون رو خواستن. و امسال هم باز در 22 خرداد باز به شکل خودجوش فعالین زن در میدان هفتگی تجمع کردن و ما میدونیم که برای هیچ تجمعی اجازه داده نمیشه، در حالی که در قانون اساسی ما تجمع مردم چنانچه توهینی به مثلا مبانی اسلام نباشه، چنانچه مسلح نباشن، کاملا آزاده و اصلا این یه حرف بدیهیه که به هر حال قشرهای مختلف از طبقات مختلف و اصناف مختلف زنان و غیره و غیره اینها به هر حال حرفهایی دارن. این حرفها رو اگر بیان پس کجا مطرح کنن؟ چیکار باید بکنن؟ باید مطرح کنن دیگه. اگه بیان به شکل مدنی وایسن و اینا رو مطرح کنن و بگن که آقا ما اینو میخواییم، ما برابری در مقابل قانون میخواییم، که اینا سفتته میکنن که زن و مرد برابر مگر هست؟ نخیر، زن و مرد برابر نیست، زن و مرد مکمل هم از برتریه، ولی برابری زنان در مقابل قانون با مردان چیزیه که زنان میخوان و زنان کشور ما واقعا از پای نمیشینن و واقعا تحسین برانگیز هستند و واقعا
پایدار
مایه مباهات هستند در این گروه ها. جام شد
خانم خیرابی.
بله بله.
اینکه مکمل هم باشند، برای تکمیل کردن هم لازمه که حتما از حقوق کاملا مساوی برخوردار باشند تا قادر باشن مکمل هم بشن.
بله دقیقا همینطوره. و اینکه اگر که ببینید این به هر حال الان ما یه مقدار ممکن است مثلا بحث خارج شیم داخل پرانتزی، اشاره من به این بکنم چون خودش یه مبحث به هر حال میتونه جدایی باشه و اون اینه که بابا مردان ما، اولا مردان ما نیستن، مردان در سطح جهان به دلیل تاریخی اقتصادی غیر غیری که خودش بازی بحث مفصل دیگری هست تسلط پیدا کردن، قوانین مردونه است، همه چی مردونه است و به هر حال در همه جهان هم مبارزه کردن و در خیلی از کشورها به اصطلاح حقوق خیلی بیشتری دست پیدا کردن، در کشور خود ما به حقوق زیادی دست پیدا کردن، همین الان هم باز در اثر همین مبارزات سیستم عقب نشسته و مثلا قضاوت رو اجازه داده که زنها انجام بدن و برخی کارهای دیگه مثلا مشاغل رو نمیدونم ممنوع کرده بودن، حالا اجازه بدن، حالا کاری ندارم. ولی این رو مردان باید بدونن که اگر زنان در مقابل قانون که تعیین میکنه آموزش چی باشه، بهداشت چی باشه، نمیدونم اشتغال چی باشه، برابر نباشن با مردان، اگر زنان در به اصطلاح حیات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشورشون سهیم نشن، اینها رو مردان بخوان که فقط در گوشه های خونه نگه دارن برای اینکه آشپزی کنن و در خدمت مردان برای بزرگ کردن بچه هاشون و سرسامان دادن به خدمات خانگی که هیچ جا هم ارزشی قائل نمیشه براش و خدمات دیگر برای مرد در خانه ها نگه دارن، طبیعیه که زن ها اون رشد کامل رو نخواهند کرد، طبیعیه که زن ها در اون صورت میتونن برای همین مردان هم مشکلات ایجاد کنن و اگر زن ها به اون آگاهی کامل برسن که در نتیجه تساوی حقوقشون میتونه به دست بیاد، همین مردان هم میتونن خوشبخت‌تر باشن.
کاملا درست.
هرچند که در کشورهای به هر حال در جهان سوم در کشورهای عقب افتاده، به هر حال این استثمار و تبعیضی که برای زنان هست برای مردان هم وجود داره.
کاملا درست.
در یک هفته ولی این
خانم خیرابی کسی که خانم خیرابی کسی که اون چنین نگاه میکنه، یعنی خود رو نسبت به دیگری برتر میبینه، مطمئنن در مقابل یه قدرت قوی تری خودشو ذلیل تر میبینه و به همین دلیله که این گرفتاری و این مصیبت دامنگیرش هست. یعنی اگر در یک لحظه به کسی زور میگه، حتما در جای دیگه از کسی زور میشنوه.
بله دیگه، این حرف کاملا درسته. این هست به لحاظ هم فلسفی، هم به لحاظ روانشناسی و هم به لحاظ اجتماعی یک معنای بنیادی داره، برای اینکه اصلا زور گفتن ناشی از تحمل و ضایعات زوریه که از کودکی در جوامع عقب افتاده تحمیل میشه به انسانها و اینها رو خشن و زورگو بار میاره و اگر در جای زورشون نرسه دست به خود و نیرنگ میزنن و یکی از در واقع مشکلات و معضلات بزرگ کشورهای عقب مونده میتونه این باشه که همه یک ماسکی به چهره دارن و خودشون نیستن و هر جا که زورشون برسه بسیار اوندرون بلدرون میکنن، اونجا که زورشون نرسه در واقع
به التماس زاری میاد.
بله اینه، این حرف که شما میزنین کاملا درسته. بعد
خانم خیرابی، ایشالله در یه گفتگوی دیگه سعی خواهیم کرد که بپرسیم که چرا این برخی از مردها این چنین خشن بار میان، در صورتی که خب والدین و اثرگذاران اصلی اینها مادران هستن. حالا در یه گفتگوی دیگه من بله این صحبت رو با شما کردم.
من این اتفاقا مسئله مهمی هستش که حالا اینی که شما گفتین، من یه چیزی رو بذارین این وسط اشاره بکنم که یکی از این فعالین زنان یک مقاله نوشته بود و خیلی جالب بود که گفته بود که بابا اقلا اجازه بدین ما به این خانوم هایی که به اصطلاح اینجا اومدن و با باتومو نمیدونم فیکساتور به اصطلاح فلفل و اینا دارن ما رو سرکوب میکنن، بذارین به ما یه حسرتی بدین، به اینا بگیم که آقا ما اصلا چی میدیم، اگه به اینا بفهمن که ما چی میگیم این کار با ما نمی کنن. و الان یکی از نزاع‌ها و شوخی‌هایی که بین بسلا زنان و مردان هم مطرح هست به سلان اینه که حالا هایی به هم میگن که ما در زمینه چماقداری به تصاوی با مردان رسیدیم.
کاملا درست،
تصاوی اقلا رسیدیم.
بله در این مورد عدالت برقرار
بله شد. حالا گذشته از این بسلا شوخی که من کردم، خب این تجمع که بسیار مسالمت آمیز بوده و اصلا نذاشتن که پا بگیره، اصلا میدونید و قطعا گزارشات دیگه‌ای در این مورد داده شده در رسانه شما، ولی من فقط اشاره کوتاه میکنم که اصلا نذاشتن که حتی مثلا چهار تا فرض کنیم که پلاکارد یا چهار تا نمیدونم دست نوشته ای که مثلا نوشته شده بود که آقا ما مثلا برابری حقوق میخواییم با مردان، ما مثلا میخواییم که مثلا در مورد قوانین خانواده که نقض شده حقوق بزن به اصطلاح حقوقمون رو به دست بیاریم و غیره و غیره، که همه یک حرفهای منطقی و درست و انسانی بود، حتی نذاشتن اینا رو پخش کنن. یعنی دو تا نفر که اینا رو پخش کردن، همه این پلیس ها حمله کردن، همه رو جمع کردن.
بله.
از تجمع کننده ها پلیس اونجا بود و برای اولین بار ما چون ما زن دیده بودیم که حمله میکنن به تجمع، مثل مثلا زهرا خانم مشهور در اول انقلاب و غیره و غیره، ولی این شکل که به کاملا همه یه چیز نمیدونم با لباس های نظامی از زیر چادر مشکی، یعنی چادر که تکون میکرده و باتوم و از اون بر چیمونم یه چیزی رو سینهشون دیده میشه که مثلا حالا این استوار نمیدن چی چیه، این نمیدن چی چیه. بعضی هم البته بدون چادر بودن و خب متاسفانه بسیار قوی هیکل و تعلیم دیده و حتی زمین کشیدن، خیلی ها رو حالا پر کردن تو ماشینا بردن و از جمله تعدادی از مردان که به طرفداری و با اعتقاد به اصطلاح برابری حقوق زنان در این تجمع به طور منطقی شرکت کرده بودن، برای اینکه اینا مادران، خواهران، همسران و اینایی این مردان هستن و کاملا منطقیه که مردان آگاه در این اصطلاح تشکل ها همیاری کنن، شرکت کنن. خب با تعدادی از اینها رو دستگیر کردن و تعداد بسیار زیادتری از زنان رو دستگیر کردن که اینا رو اکثرشون رو بعد از چند روز آزاد کردن، ولی همچنان یکی از این دستگیر شده ها آقای موسوی خوینی بود که ایشون نماینده مجلس ششم هم بودن و در اون زمان هم یکی از کارهایی که ایشون انجام میدادن تحقیق و تفحص و بازدید از زندان ها بود، چه زندان های سیاسی و چه زندان های عادی. حتما میدونید که چه گزارشاتی خود به اصطلاح قوه قضاییه، مسئولین قوه قضاییه از زندان ها دادن.
بله.
و حتی زندانیان عادی، چون فرق نمی کنه، درست زندانی سیاسی حقوقی داره و ما دنبالش هستیم در وحی اول، ولی زندانیان عادی هم به عنوان نوع بشر باید حقوق حتی اقل هایی در موردشون رعایت
کنن. آهادی از جامعه هستن.
بله.
از کدام یکی از آهاد جامعه هستند و دارای حق.
بله بله بله، در حالی که اینا میرن اون تو میان بیرون، اگر جانی نبودن جانی میشن. حالا آقای موسوی یکی از کسایی بود که در دوره به اصطلاح نمایندگی مجلسش بسیار به اینا میپرداخت و خب بعد اون سخنرانی خیلی مشهورش که به هر حال خیلی تند و تیز بود و در جهت دموکراسی خواهی در مجلس اون روزهای آخر انجام داد و غیره و غیره، ایشون خب تو اون تجمع شرکت کرده بود، مثل بقیه باید آزاد میشد، ولی وقتی که هنوز آزاد نشده و الان از اینکه 2 ماه از اون موضوع میگذره و هنوز آزاد نشده و هیچ به اصطلاح حرکتی براش هنوز در به اصطلاح زندان موقت هستش، به اصطلاح بازداشت موقت هستش، نمیتونه درست با وکلای خودش به اصطلاح ملاقات کنه و غیره و غیره. اینا ایشون میده که به هر حال یک برنامه ریزی برای دستگیری ایشون بوده و الان مثل بقیه باید آزاد میشده، در اون تجمع شرکت کرده و باید آزاد میشده و خب ایشون الان توی زندان هستن. البته اینم به عنوان معترضه بگم که ایشون همون اول گفتن که الو صدای من میاد.
بله بله
بله، همون اول عنوان کردن و پیام فرستادن که من هم نظریاتی که من دارم همون هاییست که بیرون از اینجا داشتم و این مفهومش اینه که ظاهرا ایشون رو در فشار گذاشتن که مثلا مثل بقیه شوهایی که تا حالا در این سیستم انجام شده بیارن مثلا چه میدونم اعترافی ازش بگیرن یا چی از این کارا، که حالا امیدوارم که به هر حال این وضعی پیش نیاد. و بعد باز از حرکت هایی که انجام شد در این مدت، یعنی الان در کشور ما هستش، اولا دانشگاه های ما و انجمن اسلامی های ما بسیار به اصطلاح به اندیشه های صحیح و انسانی تر و دموکراتیک تر سوق پیدا کردن و این باعث خوشحالیه و این باز نشان از همون دانشجو داره که یاد میگیره و رشد میکنه و این برای به هر حال حاکمیت خوشایند نیست و حتما میدونید که در ماهای گذشته انجمنهای به اصطلاح دانشجوی انجمنهای اسلامی دانشجوی اجازه انتخابات بهشون ندادن یا انتخاباتشون رو گفتن که نه این درست نیست، کنسل کردن از طرف به اصطلاح اعضای دانشگاه و همونطور که گفتم از استادها تعدادی رو اخراج کردن و این باعث برخوردهایی شد و تقریبا همزمان شد همین به اصطلاح 22 خرداد که 2 نفر یاشار قاجار و عابد کوانچه رو که از دانشجوهایی بودن که اونجا صحبت کردن از به اصطلاح انجمن اسلامی دستگیر کردن و در زندان بودن. و بعد از 22 خرداد که روز همبستگی زنان هست و اصلا دیگه شد، یک تجمع بسیار بسیار به اصطلاح که گفتش که بدیعی در دفتر ادوار تحکیم انجام شد که در این تجمع نمایندگان تمام اندیشه های سیاسی، احزاب و سازمان های مختلف، سکولار و غیره، دموکراسی طلب، سندیکای کارگران، فعالین زنان، فعالین تیزهای مختلف دانشجویی، حتی از مثلا بخشی که فرض میکنیم که از بخشیجی ها بودن و در این دستر مثلا فراخانی داده شد و تشکیل شد که از جمله احزابی که شرکت کرده بودن جبهه ملی ایران بود، جبهه مشارکت ایران، نهضت آزادی ایران، حزب ملت ایران، جنبش زنان ایران، ملی مذهبی ها به اصطلاح، این کانون مدافعان حقوق بشر، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی، جنبش مسلمانان مبارز، کانون نویسندگان ایران، اتحاد دموکراسی خواهان و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع نیروهای به اصطلاح خط امام و تعدادی از نماینده های دوره ششم مجلس روشنفکران، شاعران، نویسندگان، روزنامه نگاران، اساتید و چهره های بسیار بسیار شاخص فعال سیاسی شرکت کرده بودن که همه اینها، حتی مثلا آقای حجاریان که خب میدونید که در حال با چرخ حرکت میکنه و نمیتونه حرف بزنه، خب حتی ایشون هم اومده بودن و اینقدر جا تنگ بود که اصلا بسیار به اصطلاح شرکت کننده زیاد و همه این نماینده ها اومدن و در جهت به اصطلاح آزادی خواهی، دموکراسی خواهی، حقوق به اصطلاح کل مردم ایران و حقوق زنان صحبت کردن و بر محور درخواست آزادی موسوی خوئینی، آشار قاجار و عابد توانچه و اونجا به هر حال برگزار شد و بسیار 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 صحبت ها و سخنرانی هایی شد که بسیار شجاعانه و بسیار بدیع بود در وضعیت کنونی کشور ما. و البته اینو اضافه بکنم که الان چند روز هست که آقای یاشار قاجار و عابد توانچه آزاد شدن از زندان. این مطلب البته در حدود دو ماه پیش هستش این یه زمانی.
بله
ارزم حضورتون که بله بفرمایید. تقریبا یک هفته ده روز پیش کانون دفاع از حقوق بشر یک به اصطلاح کنفرانس مطبوعاتی داشت که دعوت کرده بود از خبرنگاران داخل و خارج و در محل این کانون تشکیل شد که در مورد حق آزادی تجمع ها در قانون اساسی بود که در این به اصطلاح نشست نمایندگان زنان، کارگران، نمایندگان فعالین زنان، کارگران، حقوقدانان و مدافعین حقوق بشر شرکت داشتند و مثلا خانم شیرین عبادی صحبت کردند، آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای شریف که باز ایشون هم از وکلای به اصطلاح ترقی خواه ما هستند و دکتر یزدی بود و آقای مددی بود از کارگران و این تعدادی دیگه و حقوقدان ها اومدن و اونجا بحث حقوقی آزادی تجمع ها رو در قانون اساسی مطرح کردن که در این اصل، در این بند، این تجمع ها در قانون اساسی ما آزاده و از اون گذشته وقتی که ما هر درخواستی رو برای به اصطلاح تشکل میکنیم و این تشکل ها میکنیم به اصطلاح اینها اجازه میخواییم بگیریم که اصلا اجازه لازم نداریم تشکل های مدنی و به اصطلاح چیهی مسالمت آمیز، خب وقتی هیچ کدوم رو اجازه نمیدن طبیعیه که خب ما میایم جمع میشیم چون حرفمون هم غیر قانونی نیستش و در مورد این توضیحاتی داده شد که به هر حال کمک میکنه به شناخت حقوق مردم در کشور. و بعد حتما خودتون خوب اطلاع داریم که جز آخرین حرکت هایی که شده سفر آقای گنجی به خارج از کشور هست برای گرفتن به اصطلاح اون جایزشون که بهشون تقدیم شد.
بله.
و ایشون در اول اروپا و کشورهای مختلف همینجوری سفر کردن و ایشون در به اصطلاح مجامع مختلف دانشگاهی، مجامع مختلف مردم و به اصطلاح ایرانیان اونجا و غیر ایرانیان سخنرانی هایی داشتن در مورد وضعیت ایران و در مورد اینکه در این کشور آزادی بیان حتی اقل خواسته مردم از وجود نداره و به شدت اینا سرکوب میشه و اعلام کردن که در یکی از صحبتاشون اعلام کردن که ما هیچ نظام نمیدونم شاهی میخواییم، نه نظام فقهی که به اصطلاح متمرکز و بر اساس اراده یک نفر باشه و اینشون یک به اصطلاح اعلام اعتصاب قضای
سه روزه
که از
بله سه روزه بود که از روز 24 تیر تا روز 26 تیر بود.
بله 24 و 26 و البته در این مورد هم خب صحبت بسیار بوده، یه نقد کردن که این چجوری هستن رفته چجوریه فلان. خب این هم یک بحثیه که اگر بخوایم میتونیم به هر حال واردش بشیم، ولی باید اینو در ادامه این چیز بگم که همونجور که میدونیم بیش از 25-6 کشور در سطح جهان چه در اروپا چه در آسیا و چه در آمریکا از این فراخوان برای به اصطلاح اعتصاب قضا به اصطلاح حمایت کردن و از طریق بیانیه‌های مختلف و از طریق و در عمل و تجمع کردن و در ایران هم همینطور این به اصطلاح دو روز از این چیز رو به اصطلاح انجام شد و در همون به اصطلاح
اعلام حمایت کردن.
بله هم اعلام حمایت کردن و هم در دفتر قضا تحکیم وحدت جمع شدن، سخنرانی های زیادی انجام شده و حمایت کردن و البته این یه حرکت سمبولیک هستش که همونجور که بعضی از شرکت کننده ها عنوان کردن که به هر حال ممکنه ما با خیلی از نظریات آقای گنجی موافق نباشیم، ولی این یک حرکتیه که میتونه همه رو متحد کنه و ما از این استقبال میکنیم و بسیار مفید میدونیمش.
خیلی سپاسگزارم خانم خیربی. میخواستم فقط به عنوان آخرین سوال که بیش از این وقت شما رو نگیرم و اینکه در این دقایق باقی مانده شما به بحران اتمی اشاره کردین، میخواستم این سوال رو بکنم از شما با توجه به شرایط جدیدی که در مسئله در حول و حوش مسئله انرژی اتمی به وجود اومده و همینطور در کنار این تجاوز اسرائیل به فلسطین و لبنان، اون هم با اون همه خشونت و واقعا بیرحمی و این همه وسیع و گسترده که حتما و قطعا با توافق کامل آمریکا انجام میگیره، میخواستم نظر خودتون رو در این مورد هم بفرمایید.
بله البته این که بله با توافق آمریکا قطعا اینجور هست و خود اونها هم رسما میگن و اصلا پنهان هم نمی کنن این رو و به هر حال این یک حرکتی بوده که بسیار حرکتی بود که از میتونه گفته بشه که از دو سو میتونست یک تحریکی باشه، چه از جانب اسرائیل و چه از جانب کسایی که بخشی که از مثلا حماس یا نمیدونم حزب الله لبنان دست این کارها زدن و در جایی که مثلا در درست در همزمان با روزی که حماس به طور تلویحی میخواست به اصطلاح اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و بتونن به هر حال زندانیان رو با هم دیگه چیز کن تبادل کنن و غیره غیره و این خب به هر حال شروع شد، ولی در هر حال نباید فراموش کرد که در ازای به اصطلاح گروگانگیری یک نفر از طرف حماس و دو نفر سرباز از طرف نیروهای حزب الله لبنان، هرچند که این حرکت همین حرکت غلط بوده و در واقع تجاوز به اصطلاح خاک یک کشور دیگه است و حرکت غلطی است، ولی عکس العملی که از طرف اسرائیل بروز داده شد کاملا با سبوعیت و کاملا حساب شده و برنامه ریزی شده بوده و اصلا 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 متناسب با کاری که این طرف انجام داده نبوده و اینها الان دارن حتی به طرف سوریه به اصطلاح نشانه میرن. از اون بعد همش این روزها حرف ایران مطرح هست که ایران به حزب الله البته خب کمک میکنه که در این بحث نیستش، ولی نمیدونم این موشک اصلا مارک ایرانی داشته، این از ایران داره، اصلا حتی از نمیدونم گفته میشه که از ایران رفتن اونجا و این موشک رو هدایت کردن و در واقع حالا این که از ایران رفتن یا نرفتن یه بحث جداییه، ولی بحث اصلی اینه که انگار به هر حال در خاورمیانه یک جنگ منطقه‌ای متاسفانه میخواد شعله ورشه و دامن همه مردم این
شعله ورتر شه.
بله.
ورتر شه و در ضمن اینم فراموش نکنیم که دولت اسرائیل حدود 10,000 زندانی نظامی و غیر نظامی از اعراب داره که بیشتر اینا رو هم به همین ترتیب روبوده و زندانی کرده. خیرابی اینطور به نظر میرسه که قسمتی از طرحشون شاید این باشد که با چنین برخوردهای خشونت‌آمیزی با این همه ابعاد وسیع بیشتر میتونه این باشه که تحریک کنه کشورهای دیگر رو من جمله ایران رو، دقیقا مثل این خبر که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سفارت ایران در حفره‌ای در زیر سفارت در بیروت پنهان شده است و یکی از روزنامه‌های اسرائیل ماریو نوشته که نیروهای جاسوسی اسرائیل خبر دادند حسن نصرالله به سفارت ایران در بیروت پناه آورده است و به همین دلیل هم جنگنده های اسرائیلی برای حمله به همین هدف دیپلماتیک آماده می شوند. حالا اگر ایران در مقایا واکنشی نشون بده که دست امریکا برای اینکه شورای امنیت رو دور بزنه باز بگذاره تا زمینه های تجاوز به ایران هموارتر بشه.
بله، اینا بسیار به نظر بدیهی میاد. بعد آقای یوسف ساده، من اگر فرصت دارم یک اشاره هم به تشکل بکنم و
خواهش میکنم بفرمایید
در مورد اینکه از در حال حاضر از وظایف اصلی ما و همه نیروهای ترقی‌خواه در جهان این هست که تمام هم خودشون رو بذارن برای تشکیل یک جبهه صلح‌خواهی و ضد جنگ. این به اصطلاح مبرمترین وظیفه‌ایه که الان باید نیروهای ترقی‌خواه به عهده بگیرن که جلوی جنگ رو بگیرن و بتونن با این به اصطلاح همگرایی‌ها در سطح جهان این جبهه رو گسترش بدن و تضمین بدن.
حتما اینطوره که در کنار تمام مردم صلح طلب جهان و به ویژه در میون هموطنان عزیزمون تمام نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه، مردم سالار و عدالت خواه میتونن که یک چنین جبهه‌ای رو به وجود بیارند و حتما هم باید بیارند.
بله، همینطوره.
خیلی سپاسگزارم خانم خیرابی مجدداً از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خدا نگهدار شما، همکارانتون و شنوندگان گرامی و خوبتون.
خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ناهید خیرابی روزنامه‌نگار در تهران درباره فرمان اصل 44 قانون اساسی درباره خصوصی سازی، وضعیت امروز ایران و همچنین تأثیر تجاوز اسرائیل در لبنان بر شرایط امروز ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.